صدایی دیگر،
صدای زنان.
از شهلا حبیبی تا انسیه خزعلی، زنان ایرانی تا کنون 7 معاون امور زنان را در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی تجربه کردند. معاونانی که تا کنون هیچ کدام تغییری در وضعیت حقوقی و قانونی زنان ایجاد نکردند. هرچند در میان معاونان مختلف رؤسای جمهوری نام‌های آشنایی برای فعالان مسائل زنان وجود داشت، اما حتی نام‌هایی چون شهیندخت مولاوردی به عنوان دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان و یا معصومه ابتکار که تجربه ریاست شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران را بر عهده داشتند، نتوانستند تغییر چشمگیر در وضعیت زنان ایران ایجاد کنند. از سوی محدودیت شرح وظایف و بودجه این معاونت و از سوی دیگر حساسیت بیش از پیش موضوعات مطرح شده در حوزه زنان، مهمترین دلایلی است که تاکنون برای بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های این معاونت مطرح شده است. در حالی که تاکنون تعیین هر معاون امور زنان از سوی رؤسای جمهور مختلف موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته، اما این بار و تعیین انسیه خزعلی به عنوان معاون امور زنان ابراهیم رئیسی واکنش‌های جدی‌تر را به همراه داشته است. انسیه خزعلی دختر آیت الله خزعلی از روحانیون اصولگراست که سال 94 درگذشت. خواهر او کبرا خزعلی نیز سالهاست رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. انسیه خزعلی متولد 1342 در شهر قم، دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات عرب است و تحصیلات حوزوی را هم تا سطح 3 در حوزه علمیه زنان قم پشت سر گذاشته. ریاست دانشگاه الزهرا، ریاست پردیس دانشگاه رضوی و عضو هیئت علمی دانشگاه از جمله سوابق انسیه خزعلی است. کسانی که تجربه مدیریت انسیه خزعلی در دانشگاه الزهرا را دیدند، از سختگیری افراطی او سخن می‌گویند. نکته‌ای که در تمام سال‌هایی که کبرا خزعلی با عنوان رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان فعالیت داشته نیز مشهود بوده است. برآورد عملکرد کبرا خزعلی، اظهار نظرها و ابلاغیه‌های عموماً سختگیرانه و در جهت اجرای آموزه‌های خشک مذهبی بوده است، موردی که اکنون فعالان مسائل زنان را نگران معاونت انسیه خزعلی کرده است. اما چرا تاکنون معاونان امور زنان نتوانستند راهی را برای زنان ایران بگشایند؟ این پرسش را با سودراد، فعال برابری طلب در پاریس مطرح کردم.
در کشورهای مختلف که به هر حال یک ساختار دموکراتیکی دارن، ساختار بازی دارن نسبت به اون فضای بسته و اختناق و دین سالاری که در ایران ما مواجه هستیم باهاش، معاونت‌های مختلف که شاید در بعضی از کشورها سمت وزیر هم داشته باشند، وظیفه دارن که به صورت تقاطعی یک مسئله مشخصی رو بررسی بکنن. مثلا معاونت زنان، و باید هم بگم که به ندرت زنان و خانواده کنار هم قرار میگیرن و این نشونه دیگری از سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در قبال زنان، معاونت‌های زنان مسئولیت دارن که در همه حوزه‌ها نگاه بکنن، ببینن که زنان در چه وضعی هستن، در حوزه اقتصاد، در حوزه کار، در حوزه محیط زیست، در حوزه دسترسی به مسکن، در همه حوزه‌ها که هر کدوم ممکن یک وزارتخونه بزرگی برای خودش داشته باشه جداگانه، این افراد هستن که نگاه میکنن ببینن چه درخواست‌هایی، چه مطالباتی از اون وزارتخونه خاص دارن و اون رو با یک نگاه برابری خواه تجزیه تحلیل بکنن و کمک بکنن که استراتژی‌هایی از طرف دولت صادر بشه و توسط اون وزارتخونه‌ها اجرا بشه. در واقع وزارتخونه های مختلف رو مکلف میکنن به اصل برابری جنسیتی با تجزیه تحلیلی که میکنن، با نگاه دقیقی که بر اون مسئله خاص دارن.
سود، در تمام سالهایی که اصلا پست معاونت رئیس جمهور در امور زنان در ایران تشکیل شده، اولش که مشاور بود بعد شد معاونت امور زنان، ما هیچ وقت زنانی رو نداشتیم که بخوان در حوزه مرتبط با مسائل زنان آموزش دیده باشن و کار کرده باشند. سر تو، آیا انتخاب‌های مسئله داری بوده در حوزه معاونت امور زنان، یا نه این معاونت طوری طراحی شده که اساساً در ساختار جمهوری اسلامی نمیتونه چیزی رو پیش ببره؟
هر دوی اینها میتونه درست باشه و از همه مهمتر اینه که در اون ساختار جمهوری اسلامی کسی که برابری خواه باشه اصلا نمیتونه رشد بکنه، وارد اون دولتی بشه که بیش از هر چیزی میخواد سیاست‌های کلی رژیم اسلامی رو در کشور اجرا بکنه. و طبیعتاً حتی یک اکتیویست، یک کنشگر فمینیستی که سالها و سالها در حوزه زنان کار کرده و کارهای مفیدی هم کرده، شاید نه خودش دلش بخواد که عضوی از دولت بشه و اصلا ما مطمئنیم که وارد دولت نمیشه. علاوه بر این، ملاوردی در طول 4 سال بله شاید تلاش کرد که کارهایی رو به انجام برسونه و با مقاومت روبرو شد، اما باز هم به نظر من او به اندازه خودش کوتاهی کرد در رسوندن صدای زنان، در اولویت بندی کردن و در راستگو بودن در قبال اینکه چه اتفاقی براش میفته. این بسیار راحته که فردی که از یک سمتی کنار گذاشته میشه یا استعفا میده بگه اجازه ندادن من کار بکنم، اما وقتی که در اون معاونت بود و احساس میکرد، میدید، ما میدیدیم که خیلی خوب مقاومتی هست و نمیتونه کاری انجام بده، شاید اعلام این که من میخواهم کاری بکنم اما در این ساختار نمیتونم کاری بکنم یا مراجع قوم اجازه نمیدن من کاری بکنم، اکت بسیار ارزشمندتری از این بود که 4 سال سلانه سلانه فقط قولهای هفته آینده بده و حتی نتونه یک اثر مشخص مثبت در زندگی زنان بذاره، چه ورود به ورزشگاه، چه در حوزه بسیار خشونت‌آمیز ناقص‌سازی جنسی زنان. عملاً شهیندخت ملاوردی نتونست کاری از پیش ببره.
در طی روزهای گذشته از زمانی که انسیه خزعلی با عنوان معاون رئیس جمهور معرفی شده، بحث‌های زیادی در فضای مجازی در این مورد صورت گرفته و بسیاری معتقدند که اتفاقاً زنان و اصولگرا در این ساختار بهتر میتونن کار رو پیش ببرن و مثال همه هم این هستش که لایحه منع خشونت علیه زنان پایه‌ریزی اصلیش در دولت دوم محمود احمدی نژاد بوده و در واقع اون چیزی که شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار روش کار کردن و باز هم بعد از 8 سال به هیچ جا نرسید، حاصل تخمی است که در دولت احمدی نژاد کاشته شد و یعنی اینها نمیتونستن چنین کاری رو انجام بدن. تجربه ما در موارد دیگه چی میگه سوده؟ آیا واقعا زنان اصولگرا و محافظه‌کار بهتر میتونن اهداف زنان ایرانی رو پیش ببرن؟
اهداف زنان ایرانی در واقع میتونه زن به زن متفاوت باشه، اما اون چیزی که ما داریم میبینیم در سالهای مختلف اینه که نیاز به آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی در سراسر ایران افزایش پیدا کرده، بروز بیشتری داره از خودش نشون میده. آیا این برابری جنسیتی، این آزادی‌ها در چارچوب تفکر و عقاید یک فرد اصولگرا، یک گرایش اصولگرایانه هست یا نیست؟ من به جرئت میتونم بگم که نیست، حتی اگر که این افراد مقاومت هایی نبینن از مراجع قوم، از همکاران خودشون در اون دولت به شدت اصولگرا، ما میتونیم مطمئن باشیم که اهدافی که میخوان به نتیجه برسونن اهدافی نیستش که در بلند مدت به نفع زنان باشه. اگر که به این برگردیم که لایحه خشونت علیه زنان بعد از این همه سال گرد و خاک خوردن و دست به دست شدن هنوز به جایی نرسیده و ریشه و نشأتش از دولت احمدی نژاد بوده، باید نگاه کنیم که 40 سال از جمهوری اسلامی گذشته و همون حرکتی هم که شده بسیار دیر بوده. اینطور نبوده که اونها اولویتشون زنان باشن و اولویتشون برابری باشه و بالاخره به یک لایحه‌ای بخوان برسن که خشونت علیه زنان رو منع بکنه، کما اینکه می‌بینیم اصول اون لایحه در بسیاری از موارد خودش توجیه کننده خشونت‌های جنسیتیه. اون چیزی که واضحه در نظام جمهوری اسلامی که اصلاً بر اساس نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی بنا نهاده شده اینه که هیچ فردی که در دولت قرار میگیره نگران خواست افرادی که در اون کشور زندگی میکنن و ایرانی ها نیست، بلکه موقعیت های دیگه، اعتبار، پول و غیره در سر خودش داره. همچنین باید یادمون باشه که مرد سالاری و ستیز با برابری جنسیتی فقط در قامت یک بدن مردانه، یک صدای مردانه خودش رو به ما نشون نمیده. چه بسا زنهایی که در همین جریانهای اصولگرا بدترین ضربه ها رو به برابری جنسیتی زدن. متاسفانه باید بگم که من هیچ امیدی ندارم که ذره زندگی زنان در ایران و مردان در ایران به واسطه این دولت، به واسطه این کارها بهتر بشه، اما امیدم بسیار به این زیاده که آگاهی روز به روز بیشتر میشه و مطالبه گری روز به روز صدای بلندتری پیدا میکنه.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.